بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
وقال عليه السلام للمؤمن ثلاث ساعات علی علیه السلام در نهج البلاغه هست می‌فرمایند برای شخص مؤمن سه تا ساعت هست، یعنی خلاصه باید شبان روز خودش رو به سه قسمت مثلا تقسیم کنه. فساعت یناجی فیها ربه، یه بخشی خلاصه یه ساعتی با حق تبارک و تعالی با پروردگار خودش راز و نیاز کنه. و ساعتون یرم و معاشه، یه بخشی هم برای مرمت معاش خودش خلاصه اصلاح معاشش. و ساعتون یخلی بین نفسهی و بین لذتها فیما یهل و یجمل، فیما یهل و یجمل، یه ساعتی هم خلاصه یه بخشی هم خالی بگذاره خلاصه بین خودش و عرض میکنم بین لذتها و خوشیهایی که حلال هست و نیکو هست. و لیس للعاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاث، و خلاصش برای شخص خردمند روا نیست که سفر بکنه مگر در سه چیز: مرمتن لمعاشن، یکی برای ترمیم و اصلاح معاشش، او خطوتن فی معادن، یا ای که خلاصه برای عرض میکنم یک قدمی رو به معاد در امر معاد خودش قدمی برداره، او لذتن فی غیر محرمن، یا هم لذت حلال. العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیقون و الا فتصورون. قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل والمصنف لم يتعرض لتعريفه اما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم و اما لان تعريف العلم مشهور مستفيض و اما لان العلم بديهي التصور على ما قيل. قوله ان کان اذعانا ای اعتقادا به نسبت الخبریت ثبوتیت کل اذعانه به ان زیدن قائمون او سلبیت کل اعتقاد به انهو لیس به قائم. ایشان عرض میکنم که بحث مقدمه را مرحوم محشی علیه الرحمه دو تا احتمال پیاده کردن. فرمودن اگر که مراد به کتاب را الفاظ بگیریم، بنابراین مقدمه هم الفاظی است، طایفه است از کلام لفظی که قدمت امام المقصود به خاطر ارتباطی که مقصود با این طایفه از کلام لفظی داره و به خاطر نفعی که این طایفه از کلام لفظی در مقصود میگذاره. این اگر الفاظ بگیریم. و اگر مراد به مقدمه، مراد به کتاب معانی باشه، اینجوری مراد به طایفه چه؟ مراد به طایفه عرض میکنه، مراد به مقدمه اگر که از اصل کتاب را به معنی معانی بگیریم، مراد به مقدمه چی میشه؟ مقدمه عبارت است از خلاصه اموری که عرض میکنم باعث میشه اطلاع اونها بصیرت در شروع را، این میشه عرض میکنم مقدمه، معناش این میشه اگر مراد به اصل کتاب و کتاب معانی باشه. عرض شد که بعضی آمدن مقدمه را تقسیم کردن به مقدمت العلم و مقدمت الکتاب. مقدمت العلم را اینجور تعریف کردن، گفتن اموری است که توقف داره بر اون امور شروع در مسائل علم. و اما مقدمت الکتاب را چطور تعریف کردن؟ گفتن مقدمت الکتاب هم عبارت است از طایفه ای از کلام که قدمت امام المقصود به خاطر ارتباطی که مقصود با این طائفه داره و به خاطر نفعی که این طائفه در مقصود داره. اینجوری آمدن تقسیم کردن مقدمه را به مقدمه العلم و مقدمت الکتاب و اینجورم تعریف کرده. حالا احتمال داره در کلام محشی علیه الرحمه که فرمودن اگر مراد به کتاب الفاظ باشه، مقدمه چه هست؟ مقدمه الفاظیست، طایفه‌ایست از کلام لفظی که قدمت امام المقصود به خاطر ارتباطی که مقصود با این طایفه داره و به خاطر نفعی که این طایفه در مقصود میگذاره. احتمال داره این محشی کلامشون، عرض میکنم، مراد مقدمت الکتاب باشه، چون مقدمت الکتاب هم همینجور تعریف میکنن، میگن مقدمت الکتاب طایفه ایست از کلام که قدمت امام المقصود تا آخر. و اون احتمال دومی که محشی علیه الرحمه عرض میکنم دادن، که گفتن اگر که مراد به کتاب معانی باشه نه الفاظ، پس بنابراین مقدمه هم چه هست؟ اموری است که توقف داره بر اون امور شروع، عرض میکنم، یعنی اون امور، عرض میکنم، اموری است که اطلاع بر اون امور باعث بصیرت و آگاهی در شروع میشه. اینجوری گفتن مقدمه این میشه. احتمال داره این احتمال دومی که محشی علیه الرحمه دادن مراد مقدمه العلم باشه، چون مقدمه العلم هم اموری است که توقف داره بر اون امور شروع در مسائل علم، مثل تعریف علم، مثل فایده علم و مثل موضوع علم. پس این دو تا احتمالی که محشی علیه الرحمه پیاده کردن، احتمال اولی با مقدمه الکتاب میسازه، احتمال دومی با مقدمه العلم میسازه. این حالا عرض میکنم که مطلبی بود که گذشت. حالا بعد مصنف در متن دقت بفرمایید، مقدمه را اینجوری شروع میکنن، میگن که العلم ان کان اذان للنسبه فتصدیق و الا فتصور. علم اگر که خلاصه اعتقاد به نسبت باشه تصدیق و الا تصوره. خب حالا در اینجا اولا اون علمی که تقسیم میشه به تصور و تصدیق علم حصولی هست، حالا چنانچه مفصل عرض خواهیم کرد. در اینجا مصنف بدون این که علم حصولی را تعریف بکنه، بگه علم حصولی چه هست، آمده علم حصولی را تقسیم کرده به چه؟ به تصور و تصدیق. و حال اون که از شی ما لم یعرف لم یقسم، شی مادامی که تعریف نشه تقسیم نمیشه، از شی او ما لم یعرف لم یقسم، شی تا تعریف نشه که تقسیم نمیشه. کرد چرا حالا این اشکال وارد است بر مصنف، که مصنف بدون این که علم حصولی را که مقسم است برای تصور و تصدیق بیاد تعریف بکنه، آمده تقسیم کرده به تصدیق و تصور. این اشکال میشه. محشی علیه الرحمه از این اشکالی که بر مصنف میشه سه تا جواب میدن. جواب اولی این است که احتمال داره که مصنف که تعریف نکرد علم حصولی را و آمد تقسیم کرد به تصدیق و تصور، احتمال داره به خاطر این که در مقام تقسیم تصور شی به کنه و حقیقت لازم نیست. اجمالا هم که تصور بشه میشه تقسیمش کرد، در مقام تقسیم تصور شی به کنهش و به حقیقتش لازم نیست، اجمالا هم تصور بشه میشه تقسیمش کرد. و علمم، حالا علم حصولی که مقسم است برای تصور و تصدیق، از چیزایی است که اجمالا برای هر کسی روشن هست که چه هست. بنابراین مصنف علم را تعریف نکرد علم حصولی را و آمد تقسیم کرد به تصدیق و تصور. این جواب اول که محشی میدن. جواب دومی که محشی علیه الرحمه میدن اینه، یا به خاطر این که تعریف علم حصولی این مشهور و مستفیضه، این مشهوره بین علما، دیگه میدونن همه علم حصولی چه هست، تعریفش هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل هست که محشی حالا تعریف میکنن علم حصولی را، چون تعریف علم حصولی مشهور است، مستفیضه، عرض میکنم شهرت داره بین علما، لذا ایشون تعریف نکردن و آمدن تقسیم کردن علم را که علم حصولی باشه به تصدیق و تصور. اینم جواب دوم. جواب سومم اینه که احتمالم داره که مصنف علم را که تعریف نکرد به خاطری که علم بدیهی و تصوره، تصورش بدیهیه، مثل تصور مثلا گرسنگی، مثل تصور جوع، تصور آتش، مثل تصور مثلا غضب، امثال اینها. علم چون بدیهی و تصور هست علا ماقیل، بنابر قول فخر رازی که ایشون گفته که علم بدیهی و تصوره، و وقتی هم بدیهی و تصور شد، آقا بدیهی که احتیاج به تعریف نداره دیگه، بدیهی که نمیخواد تعریفش بکنن، لذا مصنف هم علم را، علم حصولی را تعریف نکرد و تقسیم کرد به تصدیق و تصور. این سوت جوابی که حالا محشی علیه الرحمه میده. اما خود محشی علم حصولی را تعریف میکنه، حالا مصنف تعریف نکرده، اما این مقسم تصور و تصدیق را که علم حصولی باشه محشی علیه الرحمه تعریفش میکنن به هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، که حالا توضیحش را عرض میکنه. دقت بفرمایید آقا، علم که عبارت است از کشف و انکشاف معلوم برای عالم، علم این است دیگه، علم از سنخ وجوده، علم ظهور و اظهاره، علم نوره، اینجوری هست دیگه، عبارت است از کشف و انکشاف معلوم برای عالم، علم از سنخ وجوده، علم ظهور و اظهاره، علم خلاصه مزاجش با مزاج وجود میسازه و علم خلاصه نوره. گفت شکوت و الى وکی این سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی، میگه من به وکی که اسم شخصی هست عرض میکنم از بدی حافظه خودم شکایت کردم، شکوت و الى وکی این سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی، من رو ارشاد و راهنمایی کرد به این که خلاصه معاصی را ترک کنم. و علله بان العلم نور و نور الله لا یعطاه عاصی، و علتم آورد که خلاصه علم نور هست و نور الله لا یعطاه عاصی، اینجوری هست، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا یا فی قلب من اراد ان یهدیه، اینجوری است. پس بنابراین علم عبارت است از کشف و انکشاف معلوم برای عالم، علم از سنخ وجوده، وجود باید از طرف حق تبارک و تعالی افاضه بشه، علمم باید از طرف حق تبارک و تعالی افاضه بشه. درس خواندن و عرض میکنم استاد دیدن و اینها معداته، زمینه را فراهم میکنه برای افاضه فیض از عالم بالا. خب حالا که علم عبارت شد از کشف و انکشاف معلوم برای عالم، عبارت شد از ظهور و اظهار، حالا علم تقسیم میشه به علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری چه هست؟ علم حصولی چه هست؟ علم حضوری عبارت هست از اون علمی که معلوم وجودش در پیشگاه عالم حضور داره، خود معلوم در پیشگاه عالم حاضره، وجود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، این علم حضوری است. مثل چه؟ مثل علم مجردات به ذات خودشون، نفس ناطقه انسان علم داره به خودش، علم این مجرد به ذات خودش علم حضوریه، خود این مجرد وجودش در پیشگاه خودش حضور داره، اینجوری نیست که دیگه یه نقش و صورت و مفهومی ازش در پیش خودش وجود داشته باشه. یا علم مجردات ملائکه و عقول عرض میکنم به ذات خودشون، اینها علم حضوری هست. علم حق تبارک و تعالی به ذات خودش علم حضوریه. علم علت تامه به معلول خودش، این علم حضوریه، چون معلول که از حیطه عرض میکنم که علت نمیتونه بیرون بره، فرار بکنه، از تحت احاطه علت که نمیتونه بیرون بره. پس بنابراین علم علت تامه به معلول خودش، اینم عرض میکنم که علم حضوریه، وجود معلول در پیشگاه عرض میکنم علت تامه حاضره، حضور داره. علم معلول به علت تامه خودش، البته به اندازه گنجایش وجودی و ظرفیت وجودیش علم حضوریه. علایه حال این علم حضوری چه هست آقا؟ علمی است که در اون علم معلوم برای عالم به وجودش حاضره، وجود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، نه صورت معلوم، نه نقش معلوم، نه مفهوم معلوم، در مقابل علم حصولی که حالا میگه. و یا اینکه علمم علم حصولیه. علم حصولی چه هست آقا؟ علم حصولی، حالا چنانچه محشی هم تعریف خواهند فرمود، علم حصولی اون علمی است که معلوم وجودش در پیشگاه عالم حضور نداره، ماهیتش، مفهومش، چون مفهوم و ماهیت بینشون عموم خصوص من وجهه، مفهومش، ماهیتش، نقشش، صورت این معلوم در پیشگاه عالم حضور داره. عرض میکنم که علمی که الان ما به زید داریم مثلا، اینجوری نیست یه مفهومی، یه ماهیتی عرض میکنم از زید در ذهن ما نقش میبنده، اینجوری نیست که وجود زید عرض میکنم که در پیشگاه ما حضور داشته باشه، اینجوری که نیست. علم ما به زید چه هست؟ علم ما به زید علمیست به اون صورت ذهنیهی که از زید ما داریم. پس بنابراین البته دیگه علم به اون صورت ذهنیه و اون مفهوم و ماهیت ذهنی دیگه حضوریست، اون دیگه حصولی نیست. علم ما به زید حصولیه، چون یه صورتی، یه مفهومی، یه نقشی از زید در ذهن ما نقش بسته. اما دیگه علم ما، عرض میکنم علم ذهن ما و نفس ناطقه ما به اون صورت ذهنیه دیگه حضوری است، دیگه خود اون صورت در پیشگاه نفس حضور داره، نه دیگه با صورت اون صورت تا همینجوری تسلسل لازم بیاد. پس بنابراین اینم علم حصولی. حالا فرقهایی است بین علم حضوری و علم حصولی، من جمله حالا چند تا فرق شما عرض میکنه. یه فرق همین که از تعریف پیدا شد، آقا در علم حضوری وجود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، اما در علم حصولی صورت معلوم، ماهیت معلوم، مفهوم معلوم و یه نقشی از معلوم عرض میکنم که در پیشگاه عالم حضور داره. غرض نقشی است که از ما باز ماند، که از هستی نمیبینم بقایی، مگر صاحب دلی از روی رحمت کند در حق درویشی دعایی. یه نقشی خلاصه در علم حصولی از معلوم در پیشگاه عالم حضور داره. خب پس بنابراین این یه فرق بین علم حصولی و علم حضوری، همین که از تعریفشون پیداست، در اون خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، وجودش در این ماهیت و مفهومش، صورت و نقش. این یه فرق. فرق دیگر این که در علم حضوری وجود عینی با وجود علمی یکیست. وجود عینی خارجی با وجود علمی در علم حضوری یکیست دیگه. اما در علم حصولی وجود عینی خارجی با وجود علمی دوتاست. یه وجود خارجی داره زید، یه وجود عینی خارجی داره، یه وجود علمی هم داره که همون صورت باشه، همون مفهوم و ماهیتی باشه که در ذهن هست. اما در علم حضوری به خاطر اینکه خود معلوم وجودش در پیشگاه عالم حضور داره، عرض می‌کنم در اونجا وجود عینی با وجود علمی یکیست. فرق دیگر، اون علمی که مقسم میشه برای تصور و تصدیق و تقسیم میشه به تصور و تصدیق، علم حصولی هست نه علم حضوری. پس نظر مبارک آقایون باشه، علم را که تقسیم میکنن به تصور و تصدیق، علم حصولی نه علم حضوری. علم حصولی که همون صورتی و مفهومی از معلوم عرض میکنم که در نزد عالم هست، این علم حصولی را تقسیم میکنن به تصور و تصدیق. این حالا تمام شد. حالا پس بنابراین مقسم در اینجا علم حصولی است. حالا علم حصولی تعریفش چه هست؟ تعریف های مختلفی کردن، عرض میکنم که هر کسی خلاصه یه جوری تعریف کرده. محشی علیه الرحمه که علم را از مقوله کیف نفسانی میدونن، علم را کیف نفسانی میدونن، مثل مشائین تعریف کردن علم حصولی را به هو صورت الحاصلت و من الشیء عند العقل، به صورتی که حاصل میشه از شی نزد عقل. اینجور محشی علیه الرحمه علم حصولی را تعریف کردن، چون علم حصولی را از مقوله کیف نفسانی میدونن، علم حصولی را کیف نفسانی میدونن. اما مثل فخر رازی که علم حصولی را از مقوله اضافه میدونه، ایشون آمده تعریف کرده علم را، گفته به چه علم عبارت است علم حصولی ها؟ گفته علم حصولی هو حصول صورت فی العقل، علم حصولی حصول صورت است در عقل. ای چون علم را از مقوله اضافه میدونه، علم حصولی را اینجوری تعریف کرده. عده دیگری که علم حصولی را از مقوله انفعال میدونن، اینها آمدن تعریف کردن، گفتن علم حصولی هو قبول نفس تلک الصوره، علم حصولی قبول کردن نفس است اون صورت را، اون صورت معلوم خارجی را، اون مفهوم معلوم خارجی را. اینها هم که اینجوری تعریف کردن به خاطر اینکه علم حصولی را از مقوله انفعال میدونستن. عرض شد آقا در جلسات قبلی که حالا دیگه عرض میکنم یه تکرار دو سه دقیقه‌ای میکنیم که آقایون خسته نشن، موجود تقسیم میشه به دو قسم، یا واجب الوجود یا ممکن. وقت ممکن را تقسیم میکردیم به چه؟ به جوهر و عرض. جوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، این جوهر بود. عرضم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، اینم عرض بود که موضوعم عبارت است از محلی که مستغنی از حاله، بی نیاز از حاله. این جوهر عرض، جوهر رو خودش پنج قسم پیدا میکرد. جوهر پنج قسم میشد، یا عقله، عقل موجودی است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است، مثل ملائکه و فرشته ها، عرض میکنم، و یا اینکه یه قسم از اقسام پنجگانه جوهر نفسه. نفس جوهری است که مجرد است ذاتن لا فعلا، مثلا نفس ناطقه انسان ذاتن مجرده اما فعلا مجرد نیست، در افعالش عرض میکنم احتیاجی به بدن داره، احتیاجی به ابزار و آلات مادی داره، و یا اینکه صورت است و یا اینکه جسم است و یا اینکه هیولاست. اینا سه تا قسم از اقسام جوهر، هیولا و صورت و جسم. هیولا جوهری است که محل برای جوهر دیگری باشد، صورت جوهری است که حال در جوهر دیگری باشد، جسم مجموع این حال و محل را بهش جسم میگن. حالا این جوهر پس بنابراین پنج قسم پیدا میکنه، اما عرض هم نه قسم میشه. عرض کم مثل و کیف و عین و متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال و دیگر ملک ای ودود. عرض هم نه قسم میشه. عرض میکنم که یه قسم عرض کمه. کم چه است؟ کم اون عرضی است که قبول قسمت میکنه به ذات و نسبت هم در مفهومش اخذ نشده. این کمه، کم قبول قسمت میکنه به ذات، عرض میکنم، و نسبت هم در مفهومش اخذ نشده. مثلا این که مکان باشه، این نسبت در مفهومش اخذ شده، نسبت و شیعه الالمکان هست این، اما کم که اینجوری نیست، نسبت در مفهومش اخذ نشده. پس بنابراین قبول قسمت هم که میکنه به ذات. خب حالا کم هم یا تقسیم میشه به کم متصل یا کم منفصل که عدد باشه، کم متصل هم یا کم متصل قاره یا کم متصل غیر قاره، که اینها تفصیلش در جای خودش. عرض مونم این کم. کیف چه است؟ کیف عرضی است که لا یقبل القسمت ولا نسبه، عرضی است که نه قبول قسمت میکنه به ذات و نه هم نسبت در مفهومش اخذ شده. عرض قبول قسمت به ذات نمیکنه. سفیدی مثلا، خب سفیدی را نمیشه تقسیمش کرد، به ذات نمیشه تقسیمش کرد، اما به تبع محل و موضوعش که کتاب باشه تقسیم میشه. وقتی کتاب را دو قسمت کردن، سفیدیش هم به تبع اون رنگش هم دو قسمت شده. پس بنابراین کیف هم عرضی است که لا یقبل القسمه، قبول قسمت نمیکنه به ذات و نسبت هم در مفهومش اخذ نشده. مثل این که نیست، این مثلا نسبت و شیء الی المکان، عرض میکنم متا نسبت و شیء الی الزمان، اینا نسبت در مفهومشون عقص شده، اما کم و کیف نسبت در مفهومشون عقص نشده. لذا کم و کیف را میگن اعراض غیر نسبیه. این حالا کم و کیف. کم مست و کیف، حالا اون هفتای دیگه میشه اعراض نسبیه که در مفهومشون نسبت عقص شده. کم مست و کیف و این. این چه هست آقا؟ هیئتی است که حاصل میشه برای شی به اعتبار بودن اون شی در مکان. اینجا عرض میکنم که اینجا نسبت و شیء الی المکان هیئتی است که حاصل میشه برای شیء از نسبتی که اون شیء با مکان داره. این نسبت در مفهوم شخص شد. متا چه است؟ هیئتی است که حاصل میشه برای شیء به اعتبار بودن اون شیء در زمان. اینم متا است. مضاف چه است؟ مضاف عبارت است که همون اضافه باشه، مقوله اضافه و مضاف، که عبارت است از هیئتی که حاصل میشه از تکرر نسبت بین دو تا شی، مثل نسبت ابوت و بنوت. عرض میکنم اینم مضافه، اینم مقوله اضافه. کم مست و کیف و این و متا و مضاف و وز. وز چه است؟ وز عبارت است از هیئتی که حاصل میشه از نسبت و شیء، نسبت و اجزاء شیء بعضها الی بعض، نسبتی که اجزاء شیء بعضشون با بعض دیگر دارن و نسبتی که تمام اون اجزاء با خارج دارن. عرض میکنم اینم عبارت است از این. کم مست و کیف و این و متا و مضاف و وز. اینم وز شد که نسبت و اجزاء شی بعضها الی بعض و نسبتی که همشون با خارج دارن. کم مست و کیف و این و متا و مضاف و وز. بعد حالا ملک چه است؟ ملک بهش جده هم میگن. ملک عبارت است از هیئتی که حاصل میشه از احاطه شیئی به شیء دیگر به جوری که با انتقال محاط محیط هم منتقل بشه. مثلا امامه یه احاطه ناقصی هست، عرض میکنم یه احاطه ناقصی و غیر تامه داره، احاطه داره به سر انسان. عرض میکنم اینجا حالا یه هیئتی حاصل میشه که اسمش ملکه، اسمش جدیه. چرا هیئتی است که حاصل شده؟ این تعمم هیئتی است که حاصل شده از احاطه شیئی که امامه باشه به شیئی که سر انسان باشه، به جوری که با انتقال این سر که محاطه، امامه هم که محیطه منتقل میشه. اینم ملک. فعل و انفعال چه است؟ فعل عبارت است از هیئتی که حاصل میشه از تأثیر یه مؤثری نسبت به یه متأثری در یه متأثری، مادامی که داره تأثیر میگذاره این مؤثر. یعنی عبارت است از نسبت تدریجی شی، از عبارت است از تأثیر تدریجی شی، از هیئتی که حاصل میشه از تأثیر تدریجی در شی. انفعال چه است؟ انفعال هیئتی است که حاصل میشه، عرض میکنم، از تأثیر تدریجی از یه شی. اینم انفعال. حالا اینها که روشن شد، این هفت قسم عرض، عرض میکنم اعراض نسبیه هستن، نسبت در مفهومشون اخذ شده و توقف داره تعقلشون بر تعقل غیر، به خلاف اعراض غیر نسبیه که کم و کیف باشن که نسبت در مفهومشون اخذ نشده و تعقلشون هم توقف بر تعقل غیر نداره. این معنا که روشن شد، حالا کیف که عرضون لا یقبل القسمت ولا نسبه، کیف هم که چهار نوع پیدا میکنه. کیف یا کیفیات محسوسه است، یا کیفیات استعدادیه است، یا کیفیات مختصه به کمیات است، و یا کیفیات نفسانی است. کیف نفسانی چه است؟ اون کیفی است، اون عرضی است که عارض بر نفس میشه، مثل علم و شجاعت و سخاوت و امثال اینها. او وقت کیف نفسانی هم اگر رسوخ در نفس پیدا کرد میشه ملکه، و اگر رسوخ در نفس پیدا نکرد و قابل زوال بود اسمش میشه حال. اینها که حالا آقا روشن شد، علم حصولی ببینیم تعریفش چه است. علم حصولی که عبارت باشه از این که صورتی و مفهومی و نقشی از شی و معلوم برای عالم، عرض میکنم در نزد عالم هست، ببینیم این تعریفش چه است. محشی علیه الرحمه مثل مشائین از حکما، چون که علم حصولی را از مقوله کیف نفسانی میدونن، کیف نفسانی میدونن، لذا آمدن تعریف کردن به هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، چون از مقوله کیف نفسانی میدونن. علم حصولی یه کیف نفسانی است، یه صورتی است، یه صورت ذهنیه است، یه کیفیتی است که در ذهن پیدا میشه، کیف نفسانی میدونن، لذا آمدن تعریف کردن به هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل. عرض میکنم که حالا این یکی، بعضی مثل فخر رازی که آمدن علم را از مقوله اضافه دونستن، اینها آمدن تعریف کردن از همون مقوله اضافه که الان تعریفش رو عرض کردیم، اینها آمدن گفتن که علم عبارت است از هو حصول صورت فی العقل، حصول صورت در عقل. علم را از مقوله اضافه دونستن. عرض میکنم که اضافه بین عالمی که ذهن باشه و معلومی که عرض میکنم برای ما بهش علم پیدا کردیم، اضافه بین عالم و معلوم پیدا میشه. اینا مقوله علم را از مقوله اضافه دونستن، آمدن علم را تعریف کردن به هو حصول و صورت فلق. این مثل فخر رازی. بعضی هم علم حصولی را از مقوله انفعال دونستن، آمدن تعریف کردن که از العلم هو قبول نفس تلک الصوره، علم قبول نفس است اون صورت را، اون صورت معلوم را نفس قبول میکنه. اینها پس بنابراین محشی علیه الرحمه که تعریف میکنن به هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، به خاطری که علم حصولی را از مقوله کیف نفسانی میدونن. علم حصولی صورتی است که حاصل میشه از شیء نزد عقل، یه کیفیتی است، یه صورت ذهنیه است، یه کیفیتی است که در ذهن پیدا میشه، عارض بر ذهن و نفس انسان میشه. عرض میکنم که حالا اینا کدومش درسته؟ آیا علم حصولی از مقوله کیف نفسانیه، یا اینکه علم حصولی عرض میکنم که از مقوله انفعاله، یا اینکه علم حصولی از مقوله اضافه است؟ بعضی از آقایون گهگاه تبسم میفرمایند برای اینکه ما هم خوشحال بشیم، عرض میکنم خسته نباشیم، تبسم های میفرمایند. حالا این تبسم ها عرض میکنم که هزار گوشه کنایه توش باشه، ببینی آقا اینجا چی داره میگه ای بالا، عرض میکنم شروع کرده کم و کیف و عین و متا و صفحه کتابو بخون بریم، صفحه کتابو بخون بریم، بخویم بخونیم و بریم، باید بفهمیم و بریم. عرض میکنم همین جوری که نمیشه چشم بسته، میخونیم ان شاء الله تمامم میشه. آها یواش بگیم، این حالا یه چیزی، عرض میکنم چشم امتثال فرمان حضرت عالی، اما چون تصدیق میفرمایید این مطالب مطالب تکراری هست، این کم و کیف و اینها رو چندین مرتبه عرض کردیم، پس بنابراین یه اشاره ای هم بهش بشه، تصدیق میفرمایید که کافی است. خلاصه بعضی از آقایون تبسم میفرمایند، میگن یه کسی از یه کسی طلب داشت، طلبکار بود، و عرض میکنم که بعدن این رفت در خانه بدهکاره و گفت طلب ما رو بده. این بنده خدا هم گفت 6 ماه به ما مهلت بده تا ما طلب تو رو خلاصه جور بکنیم و بهت بدیم. عرض میکنم که بعدم این خلاصه 6 ماهی مهلت داد طلبکاره، سر 6 ماه که شد آمد در خانه بدهکار، اولا وارد کوچک شد، اون کوچه که خانه بدهکاره توش بود، دید همینقدر خار، عرض میکنم که از زمین رویده، به یه زحمتی خلاصه از توی خارا عبور کرد و خودش رو رسوند به ته کوچه، و بعد در زد در خانه بدهکاره، و بدهکارم اومد و گفت که ها 6 ماه شده و حالا خلاصه طلب ما رو بده، خودت گفتی سر 6 ماه. بدهکار گفت این خارا رو میدونید اینا رو من کاشتم، میدونی چرا کاشتم؟ گفت نه. گفت الان فصل بهاره، مردم گوسفنداشون رو میبرن چرا بیرون، میبرن کوها برای بور کردن تا برن به کوه برای چرا، یه مقدار از این پشماشون به این خارا گیر میکنه، منم بعد میرم این پشما رو جمع میکنم میفروشم، طلب تو رو میدم. طلب کار عرض میکنم یه مقدار به حماقت این شروع کرد بخندیده، خودشون نتونست نگه داره، شروع کرد بخندیده. بدهکارا ناراحت شد، گفت بله حالا که طلبت وصول شده تو نخندی کی بخنده؟ حالا که طلبت وصول شده، این هنوز نه پولی و نه هیچی در کار میده، حالا طلب آقایون وصول شده اجالتن، بعضی آقایون تبسم میفرماین، خوب خلاصه شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، شاد باش. خوبه الحمدلله، همینجور خوبه. المؤمن و بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. خب حالا کدوم درست آقا؟ علم و اصولی که صورتی از معلوم در نزد عالم هست، ببینیم از مقوله کیف نفسانیه، از مقوله انفعاله، یا از مقوله اضافه است، کدوم؟ لا شک در این معنا که وقتی انسان ادراک میکند شیعی را، یه صورتی، یه نقشی، یه مفهومی، یه ماهیتی از اون شیع عرض میکنم بر ذهن پیدا میشه، مشهد مقدس را انسان عرض میکنم که ندیده بوده، وقتی رفت گنبد و بارگاه علی ابن موسی رضا سامن الحجج علیه السلام را دید، عرض میکنم وقتی این گنبد و بارگاه را دید، لا شک که وقتی ادراک کرد این شیء را، یه صورتی، یه نقشی از این گنبد و بارگاه علی ابن موسی رضا، عرض میکنم که این چیز میشه در ذهن انسان نقش میبنده، این شکی نیست. پس بنابراین صورتی حاصل میشه در ذهن انسان، ولا شک که وقتی که انسان ادراک کرد شیء را و این شیء صورتی و نقشی ازش در ذهن آمد، خب ذهنم و نفسم عرض میکنم قبول میکنه این صورت را، یه انفعالی هم برای نفس و ذهن پیدا میشه، نفس قبول میکنه این صورت را، اگه قبول نکنه که این صورت پیداش نمیشه در ذهن، پس بنابراین نفسم منفعل میشه، متأثر میشه، یه انفعالی براش پیدا میشه و اون قبول نفس از این صورت را. وقتی که انسان ادراک کرد شیئی را، صورتی از اون شیء در نزد عرض میکنم ذهن انسان حاصل شد، خب طبعا نفسم اون صورت را قبول میکنه، یه انفعالی هم برای نفس پیدا میشه، طبعا یه اضافه ایم بین عالم و معلوم که برقرار میشه. آقا معلومم، یا معلوم بالذات که اون معلوم ذهنی باشه، یا معلوم بالعرض که معلوم خارجی باشه، دو جور معلومه. خب یه اضافه، یه نسبتی بین این عالم و این معلومی که ادراکش کرده برقرار میشه، این علم نداشت به این معلوم، حالا علم پیدا کرد، یه اضافه و نسبتی هم بین عالم و معلوم برقرار میشه، اینا همش درسته. پس بنابراین عرض مونم صورت حاصل میشه در نزد ذهن ما، یه نقشی، یه صورتی وقتی شیء را ادراک میکنه، این هست. وقتی صورت در ذهن ما پیدا شد، خب نفسم، ذهنم عرض مونم یه انفعالی براش پیدا میشه و اون این که قبول میکنه این صورت را، میپذیره این صورت را، عرض مونم اینم هست، چون اگه نمیپذیرفت که این صورت در ذهن پیداش نمیشه. و اضافه ایم بین عالم و معلوم برقرار میشه، اینا همش درست، اما ببینیم کدوم یکیش علمه، کدوم یکیش علم حصولی است؟ این علم حصولی که صور ذهنیه باشه، علم به معنای صور ذهنیه که صورتی عرض میکنم از معلوم، مفهومی و ماهیتی و نقشی از معلوم در پیشگاه عالم حاضر میشه و برای عالم حاضر میشه، ببینیم کدومش علمه. لا شک اونی که عرض میکنم که نبود و پیدا شد و اونی که علمه همون صورته، اون نبود و پیدا شد، صورتی که حاصل شده در ذهن ما و در نفس ما از این شی، او نبود و پیدا شد. و عرض میکنم که و همو در حقیقت علمه، او نبود پیدا شد و او که حالا پیدا شد همین علمه، همین صورتی که حاصل شده این علمه. چرا این علمه؟ و به خاطر این که این عرض میکنم انطباق با اون معلوم بالعرض و معلوم خارجی داره، لذا ما میگیم شهر مقدس مشهد برای ما معلوم شده. پس بنابراین اونی که علم در حقیقت از این چیزایی که عرض کردیم همون صورته. پس علم حصولی کیف نفسانی همون صورته، و صورت الاصلتو من الشیء عند العقل، چنانچه محشی فرمودن. پس بنابراین علم حصولی از مقوله کیف نفسانیه، یه صورتیست که حاصل شده از شیء نزد عقل، یه کیفیتیست که خلاصه در ذهن و در نفس پیدا شده. خب پس بنابراین این علم همین صورتی که نبود و پیدا شد و چون انطباق با معلوم بالعرض و معلوم خارجی داره، لذا میگیم شهر مقدس مشهد هم که معلوم خارجی باشه برای ما معلوم شد. خب شک نیست وقتی این علم پیدا شد لازمه این علم چه است؟ انفعال هم هست. خب بله آقا، ذهن ما اینجوری است، مثل آهن که نیست که دست که روش بذاری منفعل نشه. نفس ناطقه جوری است که تا چشم را باز کردی ارزونم یه حالتی پیدا میکنه، این را میپذیره، این صورت را میپذیره. اما دیگه این انفعال عرض میکنم علم نیست، علم همون صورتی است که پیدا شده. خب صورت وقتی پیدا شد لا شکه که نفسم این صورت را قبول کرده، لازمش انفعال میشه، انفعالم بالعرض پیداش میشه. اما اونی که علم همون صورته، همون کیفی است که خلاصه در ذهن پیدا شده، همون کیفیتی است که در ذهن پیدا شده. ولا شک، پس بنابراین انفعال هم بالعرض پیدا شده، انفعال و پذیرش نفس اون صورت. ولا شک که اضافه هم بالعرض پیدا شده، وقتی این علم پیدا شد انفعال هم بالعرض پیداش میشه، اضافه ای هم بین عالم و معلوم پیداش میشه. اما اینها دیگه علم حصولی نیستن. علم حصولی همون چه هست؟ همون صورتی است که حاصل شده از شی نزد عقل، کیفیتی صورتی است خلاصه که در ذهن پیدا شده. پس بنابراین علم حصولی که علمی باشه که مفهوم اشیا میاد تو ذهن، ماهیات و صور ذهنیه، ماهیات و صور اشیا میان تو ذهن، علم حصولی بنابر قول عرض میکنم مشائین و قول محشی که قول درستی هم هست، عرض میکنم که از مقوله کیف نفسانیه. اما اونها که گفتن از مقوله انفعال، اون جنبه دیگر را در نظر گرفتن، جنبه علم انفعال نفس از اون صورت، قبول نفس اون صورت را. اونایی که مثل فخر رازی عرض میکنم گفتن از مقوله اضافه، اونا اون جنبه ای را در نظر گرفتن که آخه وقتی انسان ادراک میکنه یه شیء را، اضافه ای هم بین عالم و معلوم برقرار میشه. ما هم میگیم اینا هست، بالعرض پیدا میشه. اما اونی که به ذات پیدا شد و نبود و بود، بود شد حالا و علم هست، در حقیقت علم اصولی هست، همون صورتی است که حاصل شده. پس بنابراین علم از مقوله کیف نفسانیه، صورتی است که حاصل شده، کیفیتی است که در ذهن پیدا شده. عرض میکنم که این حالا، پس بنابراین علم حصولی را محشی علیه الرحمه مثل مشائین از مقوله کیف میدونن، کیف نفسانی هست، کیفی که عارض بر نفس میشه، کیفیتی که عارض بر نفس میشه. خب حالا بیایم سر تعریفی که محشی علیه الرحمه کردن برای علم حصولی، بنابر این که محشی علم حصولی را هم کیف نفسانی میدونن. محشی علیه الرحمه میفرماین علم حصولی هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل. علم حصولی صورتی است که حاصل میشه، کیفیتی است که در ذهن پیدا میشه، صورت و مفهوم و نقشی است که از شی و معلوم پیدا میشه، عند العقل نزد عقل. حالا در اینجا به این تعریف اشکال شده و اون این که این تعریف شامل جزئیات نمیشه. عرض میکنم یه مقدمه آقا عرض بکنیم، قوای نفس یا قوای تحریکی هست یا قوای ادراکی. این قوای نفسه، یا قوای تحریکی است یا قوای ادراکی. قوای ادراکی یا قوای ادراکی ظاهری است یا قوای ادراکی باطنی است. اون قوای نفس که کارشون ادراکه، اونام دو دسته هستن، قوای ادراکی ظاهری و قوای ادراکی باطنی. قوای ادراکی ظاهری چی هستن؟ همین حواس پنجگانه ظاهره، باصره و بینایی، سامعه یا شنوایی، شامه یا بویایی، ذائقه یا چشایی، لامسه یا بساوایی. این پنج تا حواس خمس ظاهره، اینها قوای ادراکی ظاهری نفسن. این حالا اینا جزئیات را ادراک میکنن، از میگونم جزئیات را ادراک میکنن و در انسان و حیوان هم مشترکن، حیوان هم داره اینها، انسان هم داره. قوای ادراکی باطنی چه هستن؟ قوای ادراکی باطنی که حواس باطنه باشن که اونام پنج تا هستن، اونام عبارتن از حس مشترک که ادراک میکنه صور جزئیه را، بعد حس مشترک تحویل خیال میده، خیال انبار است و حافظ است برای چه؟ برای صور جزئیه‌ای که حس مشترک ادراک کرده. واهمه عرض میکنم که مدرک معانی جزئیه است، مثل صداقت زید، عداوت امر مثلا که ادراک میکنه، و حافظه حافظ و انبار و نگهدارنده معانی جزئیه است که واهمه ادراک کرده. یکی هم قوه متصرفه که قوه متصرفه تصرف میکنه، عرض میکنم در صور و معانی که این چهار تا قوه خلاصه ادراک کردن، واهمه و حس مشترک ادراک کردن و کارش یا ترکیبه یا تفصیله که اینها حالا تفصیلاتی داره که انشالله در چند جلسه آینده مفصل این حواس ظاهره و حواس باطنه را عرض خواهیم کرد. حواس باطنه هم جزئیات را ادراک میکنن، صور جزئیه، معانی جزئیه، کارشون ادراک اینهاست و مشترک است بین انسان و حیوان، انسان هم داره حیوان هم داره. پس بنابراین قوای ادراکی یا قوای ادراکی ظاهری است، حواس ظاهره پنجگانه باشه، یا قوای ادراکی باطنی است، حواس پنجگانه باطنه باشه. این معنا که روشن شد. یه قوه‌ای هم انسان داره که اون عرض میکنم که ما به امتیاز انسان از حیوانات هست و اون عقل انسانه، قوه عاقله که کارش ادراک کلیات هست. قوه عاقله ادراک کلیات میکنه، این مفهوم کلی که انسان باشه که المفهوم انمتن فرض و صدقه علا کسیرین فجزئیون و الا فکلیون، این مفهوم کلی که مفهوم انسان باشه چون قابل صدق است بر کسیرین افراد و مصادیقی در خارج داره و بر همه قابل صدقه، این مفهوم کلی را کی درک کرده؟ کار ادراکش کار قوه عاقله است، کار عقله که ادراک کلیات میکنه و این عقل را دیگه حیوانات ازش بهره ای ندارن. این معنا که روشن شد. حالا عرض میکنم که دقت بفرمایید، گاهی میگن، گاهی تعبیر میشه که عقلم یه قوه ایست از قوای نفس، از قوای نفس ناطقه که کارش ادراک کلیاته، گاهی اینجوری میگن، گاهی هم دیگه گفته نمیشه که عقل قوه ایست از قوای نفس، میگن دیگه نفس مثل که تعقل کار خود نفسه، دیگه میخوان بگن که مثلا عقل و نفس تنه یه چیزن، دیگه تعقل کار خود نفسه، نمیگن عقل یکی از قوای نفسه که کارش ادراک کلیاته، میگن دیگه مثل که تعقل کار خود نفسه، نفس خودش تعقل را انجام میده، البته در مرتبه عالیه ای که تعقل باشه و شیئیت شیء هم به مرتبه عالیش هست. اینجوری تعبیر میکنه دیگه که انه نفس و عرض میکنم عقل یه چیزه. حالا این معنا که روشن شد، محشی علیه الرحمه در تعریف علم حصولی که علم حصولی را کیف نفسانی میدونن چی فرمودن؟ فرمودن هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، صورتی است که حاصل میشه از شیء نزد عقل. اشکال میشه به این تعریف، گفته میشه که این تعریف شما شامل جزئیات نمیشه. چرا؟ چون عقل گفتید، عرض میکنم که صورتی است که حاصل میشه از شیء نزد عقل، عقلم که کارش ادراک کلیاته، پس بنابراین معلومات جزئی را این تعریف شما عرض میکنم شامل نمیشه. علم حصولی، و حالا که گاهی علم حصولی علم به جزئی هم هست، علمی که ما به زید داریم علم حصولیه، و این تعریف شما شامل جزئیات نمیشه. چرا؟ چون که جزئیات کار ادراکشون کار چه است؟ کار حواس باطنه و حواس ظاهره است، نه عقل. عقل که جزئیات ادراک نمیکنه. پس بنابراین جزئیات لا یحصل عند العقل، حاصل نمیشن نزد عقل. پس بنابراین تعریف شما شامل جزئیات نمیشه. و حالا اینکه علم اصول علم به جزئیات هم هست، گاهی میبینیم ما علم داریم، علم به زید داریم، صورتی از زید، مفهومی از زید، ماهیتی از زید در ذهن ما پیدا شده. این اشکال چون شده، ایشون حالا جواب میدن، میگن که اتفاقا ما تعبیر به اندل عقلم که کردیم همین. درسته که جزئیات را عرض میکنم شما میگی حواس باطنه و ظاهره ادراک میکنن، اما نه، مدرک جزئیات هم همون عقله. عقل مراد اینجا نفسها، همون که گاهی میگن عقل قوه ایست از قوای نفس که ادراک کلیات میکنه، گاهی هم نمیگن قوه ایست از قوای نفس، میگن دیگه مثل که تعقل را خود نفس انجام میده، که انه نفس و عقل یه چیزن، چون عقل آخه ارزوان یه مرتبه عالیه ایست که ادراک کلیات باشه. اینجا هم مراد به عقل اندل عقل که گفتن همون نفسه. درسته که خلاصه جزئیات را عرض میکنم که حواس باطنه و ظاهره ادراک میکنن، اما نه، در حقیقت جزئیات را هم همون عقل که مراد نفسه، چون عقل و نفس که انه دیگه یه چیزن، ارزوان تعقل را خود نفس انجام میده. درسته که جزئیات را حواس ظاهره و باطنه ادراک میکنن، اما مثل این که نه، نفس خلاصه نفس است که جزئیات را ادراک میکنه، البته به واسطه حواس ظاهره و حواس باطنه، ولی همون نفس خلاصه که مدرکه، همون عقله که عقل مراد بهش اینجا نفسه، همون نفسه که ادراک جزئیات میکنه. اما یه وقت نفس و عقل ادراک کلیات میکنه بدون واسطه، یه وقت ادراک جزئیات میکنه به واسطه حواس ظاهره و حواس باطنه. و این است که گفتن ان نفس و فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتوا، اینجوری است. انسان هم درسته بگه، بگه رأت عینی، دید چشم من، و هم درسته بگه که رأت نفسی، من دیدم، نفس من دیده. هر دوش درسته، هر دو اسنادم اسناد حقیقی است. چون خلاصه همون جایی هم که حواس ظاهره و باطن ادراک جزئیات میکنن، همون عقل است، همون نفس است که خلاصه ادراک جزئیات میکنه، اما به واسطه این حواس ظاهره و حواس باطنه. خب پس بنابراین وقتی اینجوری شد که همون نفس و عقله که ادراک جزئیات میکنه به واسطه حواس ظاهره و حواس باطنه، پس بنابراین جزئیات در پیشگاه عقل و نفس هم حضور دارند، چون همون عقل و نفس است که جزئیات را ادراک میکنه به واسطه حواس ظاهره و حواس باطنه. پس بنابراین این تعریف شامل جزئیات هم میشه. چرا؟ چون جزئیات هم نزد عقل حضور دارند، چون عقل و نفس است که اونها را ادراک میکنه به واسطه حواس ظاهره و حواس باطنه. پس بنابراین دیگه اشکال به این تعریف نمیشه که این تعریف شامل جزئیات نمیشه. حالا ببینیم میتونیم سه خط بخونیم یا نه. خب حالا مصنف گیرن متن گفتن علم و انکان اذعان للنسبه فتصدیق و الا فتصورون، که حالا این انشالله ترجمهش فردا تا ببینیم چی میخوان بگن، تصدیق چه است، تصور چه است. حالا محشی علیه الرحمه قوله العلم، قول مصنف که گفت العلم، مرادش اینجا علم حصولی هست، چون علم حصولی مقسم است برای تصور و تصدیق. حالا علم حصولی که مقسم است برای تصور و تصدیق، تعریف که نکرد مصنف علم حصولی را، ما تعریف میکنیم. و ما چون مثل مشائین علم حصولی را کیف نفسانی میدونیم، لذا اینجوری تعریف میکنیم علم حصولی را، هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل. علم حصولی صورتی است که حاصل میشه از شیء نزد عقل، که میشه کیف نفسانی. یه صورتی است که حاصل شده، یه کیفیتی است که در ذهن خلاصه پیدا شده. البته وقتی صورتی حاصل شد، بالعرض انفعالم پیدا شده، اون نفسم قبول کرده اون را، اون صورت را. عرض میکنم که اگر قبول نمیکرد که پیداش نمیشد تو ذهن اون صورت. اضافه ایم بین معلوم و عرض میکنم عالم، عالمی که ذهن باشه و معلومم پیدا شده. اما اینها بالعرض است، اونی که به ذات حاصل شده نبود و پیدا شد و علم همون صورتی است که حاصل شده. پس علم، علم اصولی همون کیف نفسانیه. خب اندل عقلم که خلاصه صورتی است که حاصل شده از شی، این صورتم که میگیم یعنی خلاصه مفهومی از شی، مفهوم زید، نقشی از شی، مفهومش، ماهیتش، هر چی تعبیر بکنیم. اندل عقلم که گفتن در پیشگاه عقل حاصل میشه، جزئیاتم در پیشگاه عقل و نفس ناطقه حاضر شدن، چون عقل و نفس همونا مدرک جزئیاتن اما به واسطه حواس باطنه و حواس ظاهره، و اما مدرک کلیاتن بدون واسطه. پس بنابراین جزئیات هم شامل میشه این تعریف، اشکال نشه. لذا بعضی گفتن، لذا انده نگفت، فی نگفت، برای همیه. اگر فی میگفت هو صورت الحاصلتو، حاصلتو من الشیء فی العقل، خب دیگه شامل معقولات فقط میشد، شامل کلیات دیگه، شامل جزئیات نمیشه، چون در عقل کلیات فقط هستن. البته این درم که میگیم حساب ظرف و مظروف نیست آقا، چون معقولات مجردن، کلیات عرض میکنم که مدرکات کلیه مجردن، حساب ظرف و مظروف و در و زیدون فدار و اینها که نیست. حالا فی که نگفت، عرض میکنم به خاطر این که خلاصه اگر فی میگفت دیگه شامل جزئیات مثلا نمیشد، چون اونایی که در عقل مثلا حاصل میشن عرض میکنم کلیاتن، چون عقل کارش ادراک کلیات، قوه ایست از قوای نفس که کارش ادراک کلیاته. یا هم گاهی تعبیر میشه که همون نفس دیگه خودش عرض میکنم تعقل کلیات را به عهده داره، که انه عقل و نفس مثلا یه چیزه. لذا گفته اندل عقل، در پیشگاه عقل. بعضی گفتن اینجوری که فی نگفته انده گفت، برای همین پیشگاه عقل حضور داره و جزئیات هم در پیشگاه عقل و نفس ناطقه حضور دارن، کلیات هم حضور دارن. ناید عقل و نفس و ناطقه، عرض میکنم که عقل که همون نفس ناطقه باشه، عرض میکنم که این ادراک کلیات میکنه بدون واسطه و ادراک جزئیات میکنه به واسطه حواس ظاهره و حواس باطنه. والمصنف لم يتعرض لتعریفه، مصنف متعرض نشد مر تعریف این علم حصولی را. چرا علم حصولی را تعریف نکرد؟ و حالون که از شی مالم یو عرف لم یو قسم، شی مادامی که تعریف نشه تقسیم نمیشه. علم اصولی را که مقسمه بره تصور تزی قبل از اینکه تقسیم تعریف بکنه آمد تقسیم کرد. چرا؟ یکی از این سه جواب میده. اما لکفایت تصور به وجه مافی مقام تقسیم، یا به خاطر اینکه در مقام تقسیم لازم نیست شی تصور بشه به کنه و حقیقتش، اجمالا هم که تصور بشه در مقام تقسیم عرضی کنم شی کافی است. و علم هم از چیزی است که اجمالا برای هر کسی مثلا معلوم هست. یا به خاطر کافی بودن تصور به وجه ما، یعنی به نحو اجمال کافی است تصور به نحو اجمال در مقام تقسیم، لازم نیست به کنه و حقیقت عرض میکنم که تصور بشه شی در مقام تقسیم و بعد تقسیم بشه. نه، اجمالا. و علم هم از چیزیست که اجمالا برای هر کسی علم حصولی معلوم هست، لذا تعریفش نکن. یا به خاطر این، و اما لأن تعریف العلم مشهور مستفیزون، و یا به خاطر این که علم، یعنی همین تعریف علم که همین تعریف علم حصولی باشه، به هو و صورت الحاصله تو من الشیء عند العقل، علم حصولی تعریفش به این هو و صورت الحاصله مشهور است و مستفیض است عند العلماء. مستفیض هم همون عرض میمونه معنای شهرت رو داره، مشهوره خلاصه عند العلماء، مشهوره نزد علماء، لذا چون شهرت داره به خاطر شهرتش دیگه علم حصولی را مصنف تعریف نکرد، چون مشهوره دیگه چه بگه؟ عرض میکنم بیاد باز برای اینهایی که شهرت داره و همه میدونن باز بگه هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، به خاطر شهرت داره تعریف علم اصولی تعریف نکرد و تقسیمش کرد. و اما لان العلم بدیهی و تصور علی ما قیل، و یا به خاطر اینکه علم بدیهی و تصور علی ما قیل، قائلم در اینجا فخر رازیه، بنابر اون چی که گفته شده، کی گفته؟ فخر رازی گفته علم بدیهی و تصور. عرض میکنم چطور مثلا علم بدیهی و تصوره؟ چطور الان دقت بفرمایید، مثلا جو، تصور جو، تصور آتش، مثلا اینها خب بدیهی نیست؟ علم هم بدیهی و تصوره، تصورش بدیهی است و بدیهی که احتیاج به تعریف نداره آقا. بله بدیهی احتیاج به تنبیه داره اما احتیاج به تعریف نداره، لذا علم چون بدیهی و تصوره علم حصولی، ایشان عرض میکنم که تعریف نکرد و تقسیم کرد. انشالله فردا دیگه شاید متجاوز از یه صفحه بخونیم، شاید هم یه صفحه بخونیم، اما بیشتر از امروز میخونیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.